بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم تبعیات شفا از سماع و العالم، صفحه 53، خط دهم. فهذا و الوصف المحکم و علیه الوجود، لکن الناس قد اختلفوا ایزن و خالفوا الحق فی امر هذا الحشر. گفتیم که در جوف فلک قمر یک جسم وجود ندارد، بلکه چهار جسم وجود دارد که عبارتند از اون چهار عنصر، و این چهار جسم رو توصیف کردیم. یعنی البته بیشتر توصیف نار بود و توصیف عرض بود. توصیف آب و هوا رو هم آوردیم، ولی بیشتر توصیف ها مربوط به زمین و نار بود. در مجموع ما اولا در جوف قمر چهار جسم گذاشتیم، ثانیا این چهار جسم رو به توصیفی که گفته شد متصف کردیم، به اوصافی که گفته شدن متصف کردیم. حالا ایشون میگه وصفی که محکم یا محکمه همینی که گفتیم، یعنی این توصیفاتی که ما کردیم توصیفات مطابق حکمته، توصیفات استواره و قابل توجه و قابل قبوله. و علیه الوجود یعنی وجود خارجی هم بر همین وصفیست که ما گفتیم، یعنی مطابق واقع هم گفتیم. نه تنها وصفی گفتیم که مطابق حکمته، بلکه وصفی هم گفتیم که مطابق وجود و واقعیته. پس باید این مطلب رو قبول کنیم که آنچه که گفته شد درست است، نه آنچه دیگران ادعا می کردن و ما رد کردیم. بعد ادامه می دن بحث و می فهمن لکن اختلافی که در جوف قمر دارن به این اندازه که گفتیم تمام نمی شود، اختلاف دیگری هم در مسئله موجود است که اون اختلاف دیگر شروع میکنه به بیان کردن. یعنی حتی کسانی هم که حرف ما رو گفتند و قبول کردند که در جوف قمر چهار تا جسمه، اونام باز میبینید که بعضیشون با ما در بعضی مسائل اختلاف دارن که ما میخوام اختلاف اونها رو مطرح کنیم. بیشتر مخالفتشون هم تو زمینه، یعنی مبانی که ما در زمین داریم اون مبانی رو نمیپذیرن، یه مبانی دیگه میارن. اونها رو باید رسیدگی کنیم ببینیم آیا اون چه که اونها در مورد زمین گفتن درسته یا اونی که ما میگیم درسته. البته تنها زمین نیست، درباره عنصر دیگه هم بحث دارن، منتها بیشتر بحثشون تو زمینه. اینا رو مطرح میکنیم و توضیح میدیم ببینیم حرفشون رو میتونیم قبول کنیم یا باید رد کنیم. صفحه 53، سطر 10. فهذا یعنی آن چه گفته شد که عبارت بود از این که در جوف قمر یک جسم نداریم، چهار تا جسم داریم، و عبارت از این بود که اوصاف این چهار تا جسم چیست. اینا همه توضیح دادیم. این توصیفی است محکم یا محکم که مطابق حکمته و استوار و قابل توجهه. توصیفی که ما گفتیم توصیف حکمیه. و علیه الوجود، بر همین وصفی هم که ما گفتیم جهان خارج و واقعیت و وجود حاصله. یعنی هم وصفی که ما کردیم هم مطابق حکمته هم علیه الوجوده، یعنی مطابق وجود و مطابق با واقعیت. این تموم شد. این دنباله بحث گذشته بود که من در گذشتم اینو خوندمش، من تو چون سر خط نوشته دو مرتبه تکرارش کردم. لکن الناس قد اختلفوا ایزن اول بحثه، یعنی اون کسانی هم که حالا موافق ما بودن یا شاید هم بعضی هاشون مخالف ما بودن، اختلاف دیگری هم درباره این جوف قمر دارند غیر از اون اختلافی که گذشت. اون اختلاف دیگر رو میخوام توضیح بدیم. لکن الناس قد اختلفوا ایزن. ایزن یعنی علاوه بر اختلاف گذشته‌ای که ما بالاخره بهش رسیدگی کردیم و حق رو در اون اختلاف معین کردیم، گذشته از اون اختلاف دیگری هم هست که میخوام شروعش کنیم. و خالف الحق فی امر هذا الحشر، این خالف الحق فی امر هذا الحشر این تقریبا یه نوع بیان بر اختلاف هست. اختلاف کردن یعنی درباره این حشر دوباره یه حرف باطلی زدن، مخالف حق گفتن. اون چه که ما گفتیم مطابق واقعه، اون چه که ما میگیم، اون چه که ما میگیم مطابق واقعه، ولی اونا مخالفت کردن با واقع و حق، یه مطلب دیگه گفتن، خالف الحق، با حق مخالفت کردن، یعنی باطل گفتن. فی امر هازل هش، یعنی درباره اون چه که در این هش به هش، یعنی جوف، یعنی درون، منظور هش به قمره، یعنی جوف قمر، درون قمر، در درون فلک قمر که جای عناصر اختلاف دیگه کردن و مخالف حق حرف زدن. و خصوصا فی امر الارض من جملتها، علل خصوص اختلافشون درباره زمینه، در عناصر دیگه هم اختلاف دارن، ولی اختلافشون در مورد زمین اختلاف قوی تر و اختلاف بیشتری است. خصوصا این مخالفت در حق درباره زمین شده. من جملتها، ضمیر من جملتها برمیگرده به حشو، و حشو مذکره. اما چون حشو دارای چهار جسمه، ضمیر و مؤنث برگردنده، یعنی از بین این چهار جسم علل خصوص در مورد زمین اختلاف داره. در مورد زمین در بین این چهار تا عنصر اختلاف بیشتر است. پس من جملتها یعنی از بین این، از مجموعه این حشو و از مجموعه این عناصری که در این حشو قرار گرفتن، اختلاف در مورد زمین بیشتره، مخالفت حق در مورد زمین بیشتره. چرا؟ فإن الأرض اختلفه، در مورد زمین اختلافات متعددی شده. یک، فی عددها، آیا یه دونه زمین داریم در جهان چنانچه ما معتقدیم، یا اینکه زمین ها متعددند؟ دوم، و فی شکلها، در شکل زمین هم اختلافه، آیا کرویست چنانچه ما میگوییم یا شکل دیگر است، که نمه بیان میشه انشالله. و فی حرکتها و فی سکونها، در حرکت و سکون زمین هم اختلافه، ما معتقدیم به این که زمین ساکنه، بعضی ها زمین رو متحرک میبینه، این هم باید بحث بشه. چهارم، اختلاف در موضع زمین دارن، ما معتقدیم موضع زمین وسط عالمه، بعضی میگن نه وسط عالم ناره، زمین بالاتره، مثلا زمین الان جای هوا قرار گرفته یا جای آب قرار گرفته، از تو وسط اولین عنصر نیست، وسط نار، زمین یه جای دیگه است. نمیگن زمین تو افلاکه، زمین رو تو همین جوف قمر قرار میدن، منتها نه درست در نقطه وسط و مرکز، بلکه معتقدن بالاتر، مثلا در جای هوا قرار گرفته، فرض کنید در جای نار قرار گرفته، جاش عوض میکنه. البته در جای نار گفته نمیشه، حالا اینا توضیح داده میشه انشالله. این اختلافات هست در عدد زمین، در شکل زمین این دوتا، در حرکت و سکون سه تا، در موضع چهار تا. این اختلافات باید رسیدگی بکنیم. حالا اول قبل از اینکه به این مسائل بپردازه، در شرافت نار و حقارت زمین بحث میکنه، که بعضی اینجایی گفتن زمین حقیر است و نار شریف. حالا بیانشون رو میگیم، البته این بیان رو رد میکنیم، نمیخوام بگیم نار حقیره، میخوام بگیم زمین حقیر نیست. اگر امتیازاتی برای نار هست، امتیازاتی دیگری هم برای زمین هست، بنابراین هر دوشون شریفه. مهم اینه که این آقایون به خاطر شرافت نار که فکر میکردن که شرافت مخصوص ناره، به خاطر شرافت نار، نار رو گذاشتن وسط عالم، زمین رو بردن جای دیگه، موضع زمین و نار رو عوض کردن. پس ببینید داریم وارد بحث میشیم، بحث در موضع زمین شروع میشه، اما بحث اول از شرافت نار شروع میشه و حقارت زمین، بعد به این که این نار باید در وسط باشد به خاطر شرافتش و زمین باید بیرون از وسط باشد به خاطر حقارتش، بس وارد این میشه. یعنی این بحث رو مطرح میکنه. پس بحث ابتداعا در موضع زمین نیست، بحث ابتداعا در شرافت و حقارته، بعد از همون بحث این بحث ناشی میشه که پس زمین باید در مرکز نباشه، نار باید مرکز باشه. خب میخوام این عرض کنم که ما از همینجا وارد بحث در اون اختلافات میشیم. من تا قبل از این که بحث در اختلافات رو به طور کامل مطرح کنیم، یه مقدمه ذکر میکنیم که در اون مقدمه شرافت نار و حقارت زمین رو بعضی ادعا میکنن و ما ادعاشونو میاریم، البته ادعاشونو بعدن رد میکنیم، و بعد اون استفاده هم که از ادعا کردن که زمین باید در وسط نباشد بلکه نار در وسط باشه، اونم رد میکنیم. حالا اینو توضیح میدم انشالله. البته توجه کنید، این نکته رو من عرض کنم، در وسط عالم قرار گرفتن شرافت در مکانه و نار دارای امتیاز بودن شرافت در رتبه است. نار مثلا میگن نورانیه، زمین تاریکه، خب این یه شرافت در رتبه است، به مکان کاری نداره. نار به خاطر ضوئی که دارد، به خاطر نوری که داره اشرفه، اما در وسط عالم قرار گرفتن این شرافت مکانیه. پس شرافت مکانی داریم، شرافت رتبه داریم. اینا شرافت رتبه رو دلیل بر شرافت مکان دارن میگن، میگن چون نار شرافت رتبه داره پس شرافت مکان هم باید داشته باشه، بنابراین باید بذاریمش جایی که از نظر جایگاهی شریفه. خب توجه میکنید با همین مطلبی که عرض کردم توجه کنید، میبینید حرفشون برهانی نیست. چون شرافت رتبه دارد پس شرافت مکان داشته باشه، چه تلازمیه؟ این چه تلازمیه؟ حرف برهانی نیست، آدم بعدش نمیاد این حرفو بگه، استحسانه، یه نوع چیزی که آدم میپسنده، ولی برهان غیر از استحسانه. شما بر مطلبتون برهان باید اقامه کنید، تلازم بین شرافت رتبه و شرافت مکان بیارید، ولی تلازم رو بیان نکردید، فقط یه استحسانی کردید. حالا اینا مطالبیست که باید مطرح بشه، چون در عبارت مصنف احتمالاً این حرفی که گفتم نیمده، لذا من عجله کردم که یادم نره، الان گفته باشم که یه وقتی هم یادم رفت دیگه گفته شده باشه. حالا توجه کنید چطوری وارد بحث میشیم. گروهی از علما قائل به ازداد شدن، یعنی معتقدند که جهان رو، یا به تعبیر دیگه موجودات جهان رو، ازداد تشکیل میدن. حالا نار و آب رو ملاحظه کنید، درسته که این نار و آب دوتا جوهرند و جوهر تضاد درش راه نداره، پس نمیتونیم بگیم آب ضد ناره، نار ضد آبه، نمیتونیم بگیم، ولی کیفیتشون دارای تضادند. یکی کیفیت حرارت داره، یکی کیفیت برودت داره، دوتا مقابل همند. به این مناسبت، یعنی به مناسبت این که کیفیتشون تضاد دارن، میتونیم بگیم خودشون تضاد دارن. ممکنم از کسی بگه مرادمون از تضاد، تضاد اصطلاحی نیست که در جوهر وجود نداره، بلکه مرادمون همین تضاد عرفیه، جوهرها میتونن تضاد عرفی داشته باشند. حالا مراد از زد چیه کار نداریم، خیلی مهم نیست. مراد از زد معنای وسیع زده که شامل جواهر هم بشه، یا اینکه نه مراد اینی که جواهرشون کار نداریم، کیفیتشون زدن، وقت چون کیفیتشون زدن خودشون هم زد حساب میکنه. علی حال گفتن جهان از موجوداتی که زد همان تشکیل میشن. خب ما ملاحظه میکنیم میبینیم نه، همه موجودات اینطور نیستن. حالا آب و هوا این چنین بودن، نه آب و نار، اشتباه گفتم آب و هوا، آب و نار این چنین بودن. آب رطب بود یک، نار یابس بود. آب برودت داشت، آتش چی گفتم؟ آب رطب بود، آتش یابس بود. آب برودت داشت، آتش حرارت، یعنی در دو کیفیتی که آب داشت با دو کیفیتی که نار داشت هر دو تضاد داشتن، هم در برودت و رطوبت تضاد داشتن، هم در برودت و حرارت تضاد داشتن، هم در رطوبت و یبوست تضاد داشتن. همه اجسام که اینطور نیستن که تضاد این چنینی داشته باشه. مثلا فرض کنید انسان و گوسفند، حالا درسته انسان گوسفند میکشه، ولی چه تضادی بینشونه؟ از نظر وجودی چه تضادی بینشونه؟ حالا فعل یکی با اسمشون یکی از من بره، ولی از نظر وجودی تضادی بینشون نیست. حالا بگیم گرگ و گوسفند تضاد دارن یه چیزی، ولی انسان و گوسفند تضاد ندارن. یا خیلی موجوداتی دیگه مثل خاک و هوا این تضاد نداره، مگر حالا به لحاظ کیفیتش بگید. علی حال خیلی اجسام میبینیم، خیلی موجودات میبینیم با هم تضاد ندارند. اینا رو توجه کنید، بردن زیر یک جامعی، اون جامعه تضاد داشته، گفتن اشیا تضاد دارن. مثلا این اشیا خیرند، این گروه دست اشیا خیرند، این دست اشیا شرند. چون شر و خیر رو متضاد دیدند گفتن این دست با این دست متضاد، پس جهان رو به این، یا مثلا اینطور گفتن این دسته از موجودات روشنن، این دسته از موجودات تاریکن. خب ظلمت و نور با هم تضاد دارن، پس این دسته با این دسته تضاد داره. اینطوری تضاد درست دادن به نشیا، یعنی جامعه دیدن، دسته رو بردن زیر این جامعه، دسته رو بردن اون زیر اون جامعه، جامعه ها رو متضاد کردن، این دسته ها متضاد شدن و گفتن جهان از ازداد تشکیل شد. خب اینا که جهان رو گفتن از ازداد تشکیل شده، ناچارن که برای جهان محدث قائل بشند. جهان حادث محدث میخواد، مبدع میخواد. مبدع شر که نمیتونه شر خیر باشه، مبدع خیر هم نمیتونه شر باشه. خب اینجا گفتن دوتا خدا داری، یعنی چون مبدع هم که رفتن اونجا باز تضاد رو درست کردن، یعنی قائل شده به این که دو مبدع زده هم این جهان رو به وجود آوردن. حالا اون دو مبدع یا شر و خیرن یا نور و ظلمت هند، بله امثال اینها. یا مثلا فرض کنید که اهریمن و اهورمزدان، این بالاخره به یه صورتی دو خدایی شدند، عالم رو از متشکل از ازداد دیدن، مبدع عالم رو دو زد قرار دادند. حالا ما میخوام نظر اینا رو بخونیم. این گروه، حالا این ربطی به بحث ما نداره، داریم معرفیشون میکنیم. این گروه در مورد زمین و آتش نظری دادند که اون نظرشون حالا مهمه. حالا این که مذهبشون مذهب ازداده و قائل به دو ضدی هستن به عنوان دو مبدع، اونو فعلا کار نداریم، خواستیم معرفیشون کنیم. میخوام بگیم اینا اینجور عقیده ای دارن، اینا اینجور افرادی هستن، حالا در مورد بحث ما نظرشون اینه، در مورد بحث ما نظرشون اینه. در حشف قمر و در جوف قمر این چنین نظر میدن که نار خیر است و زمین شر، نار شریف است زمین حقیر، نار مستضیع است زمین مظلم. از اینجا شروع میکنن بحثو و نتیجه میگیرن که پس باید نار در وسط باشد و زمین در وسط نباشد. توجه کنید چطوری شد؟ اول ابن سینا این افراد رو معرفی میکنه، چون به نام نمیتونه معرفیشون کنه، به مذهب معرفیشون میکنه، میگه مذهبشون اینه. بعد اینا در مورد بحث ما اختلاف دارن، یعنی تو هشت به قمر اختلاف دارن. اختلافشون تو هشت به قمر اینطوری میگه، میگه نار و این چنین گفتند و زمین و این چنان گفتند، بعدم نتیجه گرفتن که پس نار باید وسط باشه نه زمین، موضع زمین رو عوض کردن. و بحثم هم در همین بود که اختلاف در موضع زمین دارن، حالا اختلاف در موضع زمین روشن شد. حالا کجا گفتن زمین قرار میگیری اینو باید بحث کنیم، وقتی رسیدیم شاید توضیح میگیم. فطبقات من القدما، بله حالا دلیلشون رو نقل نکردن، شاید هم همین باشه که شما میفهمید، فقط داریم مذهبشون رو توضیح میدیم. حالا به چه دلیل این حرف رو زدن اون بیان نکردیم. فطبقات من القدمایی که مائلن به قول و ازداد، ولی خود اگر اینها جهان رو منحصر کنند در جهان ماده و جهان ماده رو جهان عنصر بگیرند، فقط دیگه فلک و اینها رو همه رو از عناصر بگیرند، اون وقت فرمای شما درست میشه که گفتن یه ناری داریم که نورانیست، یه خاکی داریم که مظلمه، یا مثلا عناصر اربعه داریم که با هم به خاطر کیفیتشون ضدند، بعد کل جهان هم از این عناصری که ضدند تشکیل شدن، پس کل جهان میشن ازداد. یعنی چون منشأ یعنی ماده، چون ماده جهان این عناصر متضاد بوده است، پس کل جهان هم متضاد. شما میفهمید شاید به این جهت گفتن، شاید هم به این جهت گفته باشن، که البته این که من میگم خود بعیده، که چون دو تا منشأ و دو تا مبدأ برای عالم هست، یکی شر یکی خیر، پس اشیایی که از این دو تا صادر میشن زدند. ممکنه از بالا شروع کنه، شما میگید از مادهشون شروع کردن، ممکنه کسی بگه از مبدأ شروع کردن، البته این که از مبدأ شروع کردن بعیده ها، اینا اول چون تضاد رو در جهان دیدن دو تا مبدأ قائل شدن، نه چون دو تا مبدا قائل بودن آمد نه تضاد در جهان درست کردن. این که من از میکنم درست نیست، یعنی خوب نیست. اونی که شما میفرمایید محتمل هست، اما چون ابن سینا دلیل اینا رو بیان نکرده، ما نمیدونیم دلیلشون چی بوده. شاید جهت همین باشه که شما میفرمایید، چرا عالم همه از ازداد تشکیل شدن، ممکنه جهتش هم باشه که شما میفرمایید، چون عالم از عناصر درست شدن و عناصر ضد هم بودن، پس عالم شده ضد. این که میفرمایید یه احتماله، باید با مراجعه کنیم به دلیلشون. الان دلیل در اختیار ما نیست که ببینیم چی گفتند. فطبقات من القدمایی که مائلند به قول بلعزداد، که قول بلعزداد نقل کردن توضیح دادن، و به انه یعنی عطف بر بلعزداده، یعنی المائلین الى القول بلعزداد و المائلین الى القول و ان الزدین مبدعان للکل، مبدع کل موجودات دو تا زدند، یعنی اینا دو خدایی شدن، دو مبدعی شدن، گفتن کل جهان که از ازداد تشکیل میشه دارای دو مبدعن که اون دو مبدعن زدند. و به ان یعنی مائلن به این که بگوین زدین مبدعان للکل، یعنی برای کل موجودات. والواقعین من ذلک الى جنبت القول بالخیر و شر و نور و ظلمه. این ول واقعین، کتاب ما داره الواقفین، هر دو نسخه داره ول واقعین. ول واقعین راحت تر معنا میشه، واقفین هم با زحمت میشه معناش کرد. الواقعین هم منزالک منمن تعلیلی است، یعنی به این جهت، به این جهت که برای عالم دو مبدع متضاد درست کردند واقع شدند به این سمت که قائل بشن به خیر و شر. الا جنبه، جنبه رو من سمت معنا کردم، یعنی به این سمت رفتن، به سمت قول بالخیر و شر رفتن. والواقع اینه، یعنی رفتند الا جنبت القول بالخیر و شر من ذلک، من ذلک یعنی به این جهت، به این جهت که قائل شدن جهان دو مبدع متضاد دارد، به این جهت رفتن به سمت این که قائل بشن به خیر و شر. یا من ذلک یعنی به این جهت که گفتن جهان از ازداد تشکیل شده، نه اینکه دو مبدع متضاد داره، بلکه چون از ازداد تشکیل شده پس باید قائل به خیر و شر بشیم، یعنی بگیم گروهی خیرن گروهی شرن، بنابراین دو مبدع دارن، یکی خیر یکی شر، که تمام جهان رو دو دسته کردن، یکی دسته های خیر یکی دسته های شر، و نتیجتا مبدع را هم دو تا کردن، یکی مبدع خیر یکی مبدع شر. الا جنبت القول بالخیر بشر که بعضی ها گفتن، الا جنبت القول به نور و ظلمه که بعضی دیگه گفتن. بعضی معتقد شدن جهان رو نور و ظلمت تشکیل داده، مبدعشون هم همچنینه، یعنی یکی نوره یکی ظلمته. بعضی قائل شدن به این که جهان رو خیر و شر تشکیل داده، مبدعشون هم همینجوره، یعنی یکی خیر یکی شر. چون قائل به ازداد شدن یا چون قائل به دو مبدع متضاد شدن، به این راه کشیده شدن که قائل بشن به خیر و شر در موجودات عالم و در مبدع عالم، یا قائل بشن به نور و ظلمت در موجودات عالم و در مبدع عالم. فطبقات من القدما مبتدا بود، این المائلین و والواقعین و اینا صفت بودند که این طبقات من القدما رو توصیف میکردن و معرفی میکردن. حالا اون طبقات من القدما که مبتداش بود، خبرش آمد افرتو، افرتو فی تمجید النار، این خبر طبقاتون من القدما است، طبقاتی از قدما که معرفشون این مذهبشونه، اینا افرتو در تمجید نار، یعنی خیلی اینا رو تمجید کردن، زیاده روی کردن و تعظیم شأنها، شأن نار رو بزرگ دانستند. و احلوها و احلوها لتقدیس و تسبیح، با تشدید ه، اهلیت دادن نار رو، برای نار لیاقت تقدیس و تسبیح قائل شدند. اهلوها یعنی اهل تقدیس و تسبیح دیدنش، لایق تقدیس و تسبیح قرارش دادند. و کل ذالک، خب چرا این کار رو کردن؟ چرا این همه نار رو تمجید کردن؟ کل ذالک لنورها و اضاءتها، همه این شرافتی که برای نار قائل شدن به خاطر این بود که دیدن نار نور دارد و اضاءه روشنی دارد، چون دیدن روشنی میده گفتن پس این شریفه، پس این همه، پس این مهمه، حتی قابل تقدیسه، قابل تسبیحه. و رأو ان الارزه، هر دو نسخه در اینجا ان ندارن، ان رو باید اضافه کنیم. و رأو ان الارزه مظلمتون، نظرشون اینه که زمین تاریکه. خب زمین تاریکه، ذاتن تاریکه، ولی روشن که میشه، پس بالفعل تاریکه ولی بالقوه روشنه، یعنی وقتی نور خورشید میفته روشن میشه، نور قبول میکنه. بعد اینا میگن ظاهر زمین اینه، ظاهر زمین بالفعل تاریک، بالقوه روشن، اما باطن زمین نه بالفعل روشن نه بالقوه روشن، باطن زمین دیگه تاریک محضه. و رو ان الارض مظلمتون که لا یستضیع باطنها، نه بالفعل ولا بالقوه، باطنش نه بالفعل نورانیست نه بالقوه، به عبارت دیگه نه ذاتن نورانیست نه بالکسب، نه کسبن نورانیست. خورشید ذاتن نورانیه، ظاهر زمین کسبن نورانیه، ولی باطن زمین نه ذاتن نورانیست نه کسبن نورانیست. خب فاهلو حال تغییر وزن، اونا همینا که نار رو به خاطر استضاعش لایق تقدیس و تسبیح دیدن و شریف حسابش کردن، اهلو حال تحقیر و ذم، زمین رو لایق تحقیر و ذم و ذمت دیدند. گفتن زمین یک جسم حقیره که باید مذمت بشه. خب تمام شرافت رو دادن به نار، تمام حقارت هم دادن به زمین. تا اینجا مقدمه بحث بود. هنوز توجه کردید؟ هنوز وارد اختلافی که مطرح کرد نشد. اختلاف این بود زمین عددش چند تا، شکلش چند، چجوره، حرکت سکون داره، موضعش کجاست. این اختلاف مطرح شد. الان تا اینجا وارد بحث در این اختلاف نشده بود، فقط یه بحثی رو به عنوان مقدمه ذکر کرده بود. از ثم رأوا وارد بحث این اختلاف میشه که اینها به خاطر شرافت نار، نار رو در وسط عالم قرار دادن، زمین رو از وسط بیرون کردن، پس موضع زمین رو عوض کردن. از اینجا دیگه وارد بحث در اختلاف میشه و اول اختلافی هم که میاره اختلاف در موضع زمینه، بعدن اختلاف در عدد زمین و بقیهش هم میاد. الان بحث در اینه که اینها در موضع زمین با ما مخالفت دارن، ما موضع زمین رو وسط عالم میگیریم ولی اینا موضع زمین رو وسط عالم نمیگیرن. حالا توجه کنید چی میگن. اینها گفتن نار دارای فضیلتی، دارای شرافتی، و شرافتش عبارت از روشن بودنشه. بعد گفتن نتیجه این شرافت سه تا فضیلت، که خود این سه تا فضیلتن ولی نتیجه اون شرافتن، نتیجه اون فضیلتن. در واقع این نتیجه ها رو اگر با اون منشأ کنار هم بذارید چهار تا فضیلت میشه. یکی ازائه، سه تا همینه که الان میخوام بگیم. اگر نه این سه تا رو حاصل اون شرافت و حاصل اون فضیلت بگیرید جدا میشه، اون میشه اصل، اینا میشن فرد. ولی الان به ظاهر اون ازائه رو اصل گرفته، این سه تا رو فرد گرفته، ولی بالاخره این سه تا فرد هم که باشن فضیلتن، چون فضیلتن کنار اون فضیلت اصلی میشینن میشه چهار تا فضیلت. این فضیلت هایی که فرعن، یکی وحدته، شی هر چی به سمت وحدت بره فضیلتش بیشتر، هر چی به سمت تکثر بیاد فضیلتش کمتر. مثلا توجه کنید جسم فلک رو، اجزا نداره، تکثر نداره، واحد بسیطه. جسم انسان رو ملاحظه کنید، جسم انسان متکثره، اعضا داره، اجزا باطنه و ظاهره داره. جسم فلک اشرف از جسم انسانه، به خاطر این چون واحده، این متعدده. یا مثلا فرض کنید که این پنج تا قوه ظاهره که ما داریم، چشم و گوش و چشایی و بویایی و لمس، این پنج تا رو ملاحظه کنید، اینا متشسره. یه قوه خیال داریم که هر پنج تا رو جمع کرده واحده. خب قوه خیال قوی تر از این پنج تاست، بخوندی که سمت وحدت رفته و این پنج تا به سمت کثرت آمدن پایین ترند. پس وحدت افضل است از کثرت. چون چنین است خداوند به آتش وحدت داده، یعنی یه دونه کره آتش آفریده که اونم تو مرکز عالم قرار داده، حالا بعدا میگیم تو مرکز عالم قرار داده. اما زمین متعدده، اشاره به تعدد زمین هم هست، ولی الان بحث در تعدد زمین نمیکنه، فقط اشاره میکنه زمین رو متعدد قرار داده. پس آتش وحدت دارد، زمین کثرت دارد، و وحدت فضیلتی است برای آتش، کثرت حقارتی است برای زمین. این اول. مطلب دوم، مطلب دوم ثباته. آتش، خداوند به آتش ثبات داده، یعنی در مرکز عالم قرار گرفته و ساکنه، حرکت نمی کنه. اما زمین متحرکه، اینا زمین رو متحرک میدونن، زمین رو ساکن نمیدونن. خود همین ثبات و عدم حرکت خودش باز فضیلت دیگریست، فضیلت دوم برای نار. ثبات فضیلت دوم است برای نار، و حرکت حقارت دوم است برای زمین. نحوه حرکت، بله، اینه بعدم بیان میشه. فعلا اصل حرکت داریم، چجوری حرکت میکنه انشالله بعدا توضیح میدیم. سومین فضیلت توسطه. توسط یعنی وسط عالم بودن، یعنی مکان فاضل دادن، مکان شریف رو بهش دادن. خب خداوند آتش رو در وسط قرار داده، آتش رو در وسط قرار داده، این فضیلت سوم. و زمین در وسط نیست، این حقارت سوم. پس توجه شدید، یه فضیلت و حقارت اصلی درست کرد و اون این بود که آتش روشن و زمین تاریک. بعد از این فضیلت و حقارت اصلی، سه تا فضیلت و حقارت فرعی استخراج کرد، سه تا فضیلت برای نار در مقابل سه تا حقارت برای زمین. فضیلت های نار عبارت شد از وحدت، ثبات، توسط یعنی وسط عالم بودن. حقارت های زمین عبارت شد از کثرت، حرکت و بیرون از وسط بودن. حالا این توجه کنید، ثم رأو ان الوحدت و ثبات و توسط، تا اینجا اسم این است، من المعان الواقع فی حیز الخیر و الفضیله، این خبر این است. نظر دادند که وحدت و ثبات و توسط، این سه تا معنا از معانی هستند که در حیز خیر و فضیلتن، یعنی مشمول خیر و فضیلتن، معنون به خیر و فضیلتن، متصف به خیر و فضیلتن، یعنی جزء دسته های خیرند، دسته های فضیلتند. وقت همین رو برای نار درست کردن، گفتم چون نار فضیلت داره پس این فضیلت های سگانه رو باید داشته باشه. و از داده ها، این دوباره اسم این است، عطف بر اون وحدتی، اصل وحدت و ثبات و توسطی که اسم این نبودن. از داد این ستا، ضد وحدت میشه کثرت، ضد ثبات میشه حرکت، ضد توسط میشه خروج از وسط. از داده ها، از داده ها این اسم این است، من المعان الواقع فی حیز شر و رزیل خبری. از داد این ستا یعنی کثرت و سکون و بیرون از وسط بودن، اینا رو قرار دادن از معانی که در حیز شر و رزیلته، یعنی گفتن اینا معنون به شر و رزیلتن. پس سه تا معنا درست شد، سه تا معنای فضیلیه در مقابل سه تا معنای رزیلیه، سه تا معنای خیر در مقابل سه تا معنای شر. خب تا اینجا سه تا فضیلت درست کردیم در مقابل سه تا رزیله درست کردیم، یا به تعبیری سه تا خیر درست کردیم در مقابل سه تا شر درست کردیم. حالا این سه تا خیر رو به کدام عنصر بدیم، اون سه تا شر رو به کدام عنصر بدیم؟ این میگه که خب نار که فضیلت داشت دیگه، فضیلت ازائه داشت، این سه تا فضیلت هم به او بده. زمین حقارت و رزیله ظلمت داشت، این سه تا رزیله رو به زمین بده. چون نار فضیلت اصلی داشت، این سه فضیلت فرعی هم یافت. زمین سه تا رزیله، چون زمین رزیله اصلی داشت، این سه تا رزیله فرعی هم به دست آورد. توجه شدید، این سه تا شرافت و سه تا حقارت رو تبع اون شرافت و حقارت قبلی قرار داد. ولی همین تبع رو با اون اصل جمع کنی، چهار تا فضیلت برای نار درست میشه، چهار تا حقارت هم برای زمین. فجعل النار، نار رو موصوف کردن به وحدت یک، به سکون دو، به توسط فعل مکان سه. نار متصف شده به اینکه یکی باشه، یک کره بیشتر نیست، و متصف شده به اینکه ساکن باشه، حرکت نکنه، و به توسط فعل مکان متصف شده به اینکه در وسط عالم قرار بگیره، مکانش وسط عالم باشه. اما به جعل الارض، در مقابل زمین رو موصوف کردن به کثرت که مقابل وحدت است. گفتن زمین چند تاست که الان توضیح میدیم انشالله. متصف کردن زمین رو به حرکت در مقابل سکون و ثبات، گفتن زمین حرکت میکنه. سوم، ول وقوف طرف، گفتن زمین در طرف واقع شده، در وسط واقع نشده، زمین رو از وسط بیرون کردن، در طرف قرارش دادن. طرف یعنی بیرون از وسط. من رو تو هوا قرارش بدن و تو نار قرار، تو نار قرار بدن که دیگه آخر آخره، به جای نار قرارش بدن که بچسبه به فلک قمر، اون دیگه طرف منه آخره. اما از وسط ببرنش بیرون میشه طرف دیگه، حتی اون وسط ها دیگه درست وسط دوتا عنصر قرار میگیره، یعنی بین دوتا عنصر قرار میگیره، ولی وسط عالم دیگه نیست. زمین رو از وسط عالم که ببرن بیرون، ممکنه وسط دوتا عنصر قرار بگیره، بین دوتا عنصر قرار بگیره، از این جهت اسمش رو بذاریم طرف. ممکنه هم از ببریدش به فلک بچسبونید و واقعا طرف واقعی بشه. تعیین نکردن که کجا میگه، فقط میگن از وسط بیرون میگه. کجا میره البایه توضیحی که الان عرض میکنم شاید یه مقداری روشن بشه. و قالو، تا اینجا مطلب روشنه دیگه انشالله. و قالو، اینها معتقدند که در عالم زمین های زیادی داریم، تعدادش معین نمی کنند ولی میگن زیاده. از کلامشون برمیاد که این زمین ها به صورت کرند، نه به صورت افلاکی باشن که نار رو احاطه کردن. توجه کنید، نار اینا تو وسط قرار دادن، نار رو وسط عالم قرار دادن، یک کره توپر، نار به صورت یک کره توپر تو وسطه، درست مثل زمینی که الان ما معتقدیم که یک کره توپره و در وسطه، اونا نار رو توپر گرفتن و در وسط قرار دادن. خب دور نار رو زمین قرار دادن، ولی چی جوری؟ همونطور که هوا دور زمین احاطه کرده، زمین هم دور نار احاطه کرده، اینطوریه؟ نه، اینطور قرار نداده. زمین بعدی رو دوباره محیط به زمین اول قرار نداده، زمین سوم رو محیط به زمین دوم قرار نداده، یعنی زمین ها رو لایه لایه نکردن، مثل لایه های پیاز قبول نداشتن، بلکه زمین رو به صورت کره درست میکرده. یعنی زمین کره بود که دور نار میچرخه، همونطور که الان ماه دور زمین داره میچرخه، ما میگیم ماه دور زمین میچرخه، زمین هم دور نار میچرخید. اما چند تا زمین بود؟ چند تا زمین به همین صورت که عرض میکنه، یعنی کره های توفر بودن ولی حالت فلکی نداشتند. حالا صاحب فلک بودن یا نبودن اون دیگه متعرض نمیشن که این زمین ها فلک هم داشتن یا نداشتن، بالاخره کره هایی بودن که دور زمین میچرخیدند، ولی به صورت لایه هایی نبودن که نار رو احاطه کرده باشند. خب حالا توجه کنید، تا اینجا روشن شد مطلب؟ الان اگر خورشید بخواد بگیره، ما چی میگیم؟ چجوری توجیه میکنیم گرفتن خورشید رو؟ میگیم ماه جلوی خورشید رو گرفت و نور خورشید به زمین نرسید. اینا اینو نمیگن، میگن یکی از این زمین ها رفت جلوی خورشید رو گرفت و نور خورشید به این زمینی که ما تو ساکنیم نرسید. دیگه قمر رو کاسف خورشید قرار نمیدن، یکی از این زمین ها رو کاسف قرار میدن. حالا اگه مثلا 10 تا زمین داشته باشیم و ما تو یکیش ساکن بشیم، اون 9 تا دیگه کاسفند. یا اگر اونها به نار نزدیکتر باشن، اونا کاسف، بعضی هاشون به نار نزدیکتر باشن کاسف نیستن، اونایی که بین ما و خورشیدن اونا کاسفند، اونایی که زیر پای ما هستن و به نار نزدیکترن اونا کاسف نیستن. روشن دیگه این مطلبی که عرض میکنم. در مورد قمر چی؟ در مورد قمر ما میگیم چی میشه که قمر منخسف میشه؟ میگیم میاد تو سایه زمین. اونا میگن نه، یکی از این زمین ها جلوی نور قمر رو میگیره، قمر منخسف میشه. پس تیرگی خورشید و تیرگی ماه هر دو به خاطر این زمین ها هستند که میگردن دور نار و بین زمین ما و خورشید، یا بین زمین ما و ماه واقع اند. اینایی که بین زمین ما و ماه واقع اند، جلوی نور ماه ها میگیرند یا جلوی نور خورشید میگیرند. پس کسوف خورشید و ماه به توسط این زمین ها اتفاق میفته، نه اینکه ماه خورشید رو منکسف کند و سایه زمین ماه رو منخسف کند، بلکه چه انکساف خورشید چه انکساف ماه همه به توسط زمین های متعددی است که غیر از زمین ما هستند. روشن مطلب. و قالو ان فی العالم ارضین کثیره، در عالم زمین های زیادی است، تعیین نکردن تعدادشو ولی گفتن چند تاست، بالاخره از یکی بیشتره. و انها و گفت و انها یا انها انها چون مقول قوله و انها هیه التی تتوسط بین ابصارنا و بین النیرین، همین زمین ها هستن که بین چشم ما و بین خورشید و ما فاصله میشند. فیکسفهما، یعنی این زمین ها میپوشونند یا تیره میکنند، یکسفهما تیره میکنند این نیرین را به وسیله سطح، یعنی وسیله پوشانده. بله؟ نه اینجا فیکسف هما داره، حالا من نسخه چیزی نگاه نکردم. فیکسف هما یعنی این ارزین کثیره این نیرین را کسف میکنن، کسف یعنی تیره میکنن، یه ذره تاریکشون میکنه. به چه وسیله تاریکشون میکنن؟ به ستره لا بالمهد، یعنی اونا رو میپوشونن، نه اینکه محوشون کنن و نابودشون کنن. هر دو نسخه به جای فیکسفهما فیکسفها داره و به جای لابل محو لابل محق داره، با همین ه، با همین ه منتها به جای واو قافه. محو و محق هم هر دو معنیشون یکیه، هم وزنشون یکی هم معنیشون یکیه. اگر فیکسفها باشه زمیر باید به کجا برگردونی؟ فیکسفها ما زمیر شوشنه به نیرن بعد میگردی. اگر فیکسفها باشه شاید بتونیم زمیر رو به افسار برگردونیم، یعنی جلو دیده چشم ما رو میگیرند با پوشاندن، نه به این که اونا رو محو کنن و دیگه نباشن که ما نبینیمشون، بلکه پرده ای جلو چشم ما میشن که ما نمیتونیم ببینیم. شاید بتونیم به افسار برگردونیم، شاید هم بتونیم به نیرین و باقی کواکب برگردونیم، چون این زمین ها نه تنها ماه و خورشید رو تیره میکنند، ستاره ها هم تیره میکنند، جلو ستاره ها هم ممکنه ببندند و نور اونها رو هم از ما بپوشونند. بنابراین ضمیر یکسفها میتونه به کواکب برگرده، به ابصار هم میتونه برگرده. اون نسخه ای که فیکسفها داره درسته، نسخه ما هم که فیکسفها ما داره به نظر میشه درسته. خب این به سطر لابل محبو توجه کنید. پیدا سطر آنه پوشندنه و روشنه که اینا می پوشنن نورو. لابل محب یعنی اینطور نیست که محب کنند اون جرم خورشید رو یا جرم ماه. خب واضحه که این که گفتن نداره، این که اونها جرم خورشید و جرم ماهو محو نمی‌کنن که معلومه، اونا ربطی به ماه خورشید ندارن، اون فلکشون بالاست، این پایین، این زمینا پایینن، اصلا با هم تصادمی ندارن. پس حتما مراد از محو محو جرم نیست، مراد از محو محو نوره. یعنی نورو محو نمی‌کنن، نورو می‌پوشونن. یه وقتی میشه که مثلا فرض کنید که نور ماه وقتی میره، ماه وقتی میره تو سایه زمین، نورش محو میشه، نپوشیده میشه، اصلا دیگه نور نداره، نور ازش گرفته میشه، نورش هلاک میشه. محو یعنی محق، یعنی هلاک شدن، محق یعنی هلاک شدن، نابود شدن. محو هم همونه، وقتی ماه میاد تو سایه زمین نورش محو میشه، یعنی اصلا دیگه نور نداره، نه نورش پوشیده میشه. اما اینا میگن وقتی ماه میگیره نورش از بین نمیره، یعنی چون سایه نرفته که نورش از بین بره، نور داره منتها به ما نمیرسه. چرا؟ چون پوشیده شده. پس نور محو نشده، پوشیده شده. در مورد خورشید هم همینطور، خورشید هم نورش محو نمیشه. البته ما میگیم نور خورشید محو نمیشه، ما وقتی که میگیم نور خورشید منکسف میشه میگیم نورش محو نمیشه، فقط در ماه میگیم نورش محو میشه، چون ماه میاد تو سایه زمین نور از دست میده. اما خورشید نورش محو نمیشه. ما در خورشید قائل به سطحیم، در ماه قائل به سطح نیستیم. اونا در هر دو قائل به سطحن. میگن که نور ماه هم محو نمیشه، نور خورشید هم محو نمیشه. این ساتر که یکی از زمین هاست میاد جلوی نور ماهی رو که موجود است میگیره، جلوی نور خورشید رو که موجوده میگیره، نمیذاره نور ما برسه. روشن شد مطلب دیگه؟ پس این کسف به وسیله سطر، هم در خورشید هم در ماه، نه به وسیله محو باشد چنانچه شما در خورشید چنانچه شما در ماه میگویید. محق که در وزین نسخه غیر از محاقه ها، محق با محاق فرق میکنه. محاق یعنی رو به نقصان رفتن، محق یعنی نابود شدن، هلاک شدن. ماه رو میگیم محاق پیدا میکنه، یعنی نورش رو به نقصان میره، بعد میشه محاق تام. محاق تام یعنی میگه نقصانش کامل میشه. اما محق به معنای نقصان رفتن نیست، محق به معنای نابود شدنه. اینجا محو گفته یا محق گفته، محاق نگفته. اصلا بحث محاق مطرح نیست، بحث محق مطرحه. ما معتقدیم که نور ماه در خسوف محق میشه، این آقا میگه نه محق نمیشه، محو نمیشه، بلکه فقط سطر میشه. مطلب انشاءالله روشنه. توضیحاتی که دادم تو ذهنتون باشه، عبارت حله. حالا تکلفو شروع میکنه به رد اینها که انشاءالله باید بمونه برای جلسه بعد.